ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا در نشستی با حضور پادشاه عربستان و نخست وزیر عراق شرکت کرد. نیروهای مورد حمایت آمریکا کنترل بزرگترین میدان نفتی سوریه را به دست آوردند. و دو دختر نوجوان در اصفهان به خاطر بازی نهنگ آبی دست به خودکشی زدند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در اولین روز از سفرش به خاورمیانه ظهر امروز یکشنبه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در نشستی با حضور مقام‌های بلندپایه این کشور و عراق شرکت کرد. این نشست با حضور ملک سلمان پادشاه عربستان و حیدر عبادی نخست وزیر عراق برگزار شد و وزیر خارجه آمریکا آن را نشان دهنده وجود پتانسیل قوی برای روابط دو جانبه عراق و عربستان دانست. رکس تیلرسون در سفرش به عربستان قصد دارد در راه ایجاد ائتلافی نو میان عراق و عربستان با هدف کاهش نفوذ ایران در منطقه تلاش کند. وزیر خارجه عربستان قرار است پس از عربستان سعودی به قطر، پاکستان و هند سفر کند. نیروهای دموکراتیک سوریه که از سوی ائتلاف به رهبری آمریکا حمایت می‌شوند، کنترل بزرگترین میدان نفتی سوریه را که پیش از این در اختیار گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بود، در دست گرفتند. این میدان نفتی با نام العمر در استان دیرزور قرار دارد و به گفته نیروهای دموکراتیک سوریه روز یکشنبه امروز به تصرف این گروه درآمده است. ارتش سوریه نیز در هفته‌های اخیر به دنبال تصرف این میدان نفتی از گروه حکومت اسلامی بود. بخش عمده‌ای از افراد نیروهای دموکراتیک سوریه را کردهای سوریه تشکیل می‌دهند و در هفته‌های اخیر موفق شده‌اند کنترل شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه داعش را در دست بگیرند. فرمانده پلیس اصفهان علت خودکشی دو دختر نوجوان در این شهر را وارد شدن آنها به بازی نهنگ آبی دانست. نهنگ آبی بازی مخفی اینترنتی به تازگی رواج یافته میان نوجوانان در برخی از کشورهاست که بر اساس آن هر فرد زیر نظر یک راهنما باید وظایفی را انجام دهد. این وظایف معمولا شامل اقدامات خودآزارگونه می شود. سرتیپ مهدی معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان به خبرگزاری تسنیم گفته است که دو دختر نوجوان تحت تأثیر بازی نهنگ آبی خودکشی کردند که یکی از آنها فوت کرده است. او گفته است تحقیقات درباره این اقدام ادامه دارد. یک ماه پیش محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران نسبت به رواج بازی نهنگ آبی در میان کاربران ایرانی هشدار داده بود. الکسی ناوالنی از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه از زندان آزاد شد. آقای ناوالنی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر داده است که پس از آزادی قصد دارد در تجمع گروهی از هوادارانش در شهر آستاراخان حضور پیدا کند. الکسی ناوالنی 20 روز پیش به دلیل برپایی تجمعی علیه رئیس جمهوری روسیه بازداشت شده بود. دولت روسیه برگزاری این تجمع را به دلیل نداشتن مجوز غیر قانونی دانسته بود. الکسی ناوالنی گفته است قصد دارد در انتخابات ریاست جمهوری آینده روسیه نامزد شود. این انتخابات در ماه مارس سال آینده میلادی برگزار می شود. و نتایج نهایی انتخابات پارلمانی در جمهوری چک نشان می دهد که حزب آنو به رهبری آندرای بابیش دومین فرد ثروتمند این کشور نزدیک به 30% کرسی ها را از آن خود کرده است. آقای بابیش که سیاستمداری عوامگرا و مخالف جریان اصلی محسوب می شود، مخالف ورود مهاجران و همگرای بیشتر جمهوری چک با اتحادیه اروپا است. نتایج انتخابات جمهوری چک نشان می دهد که دو حزب دوزان دریایی و حزب راست افراطی آزادی و دموکراسی مستقیم نیز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند. روسیه میگوید در دستیابی به برجام نقش مهمی داشته و مصمم است از این توافق دفاع کند. مسکو که این روزها میزبان همایش بین المللی خلع سلاح است، برجام را از عناصر کلیدی حفظ رژیم عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌دارد و طی این همایش دیپلمات‌های روس از آمریکا خواستند به توافق هسته‌ای پایبند بماند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
تحولات اخیر پیرامون برجام از موضوعات محوری کنفرانس خلع سلاح و عدم گسترش تسلیحات کشتار جمعی بود که طی 3 روز گذشته در مسکو برگزار شد. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه که سرپرست هیئت این کشور در مذاکرات 5+1 با ایران بود، به دفعات مزایای برجام را برشمرد و شنبه طی سخنرانیش از آمریکا خواست برجام را به چالش نکشد. و افزود روی کرده دولت ترامپ غیر مسئولانه و همراه با بی احترامی به جامعه بین الملل است که از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرده. او با اشاره به این که همه کشورها به غیر از آمریکا متوجهند اعمال تغییر در برجام دور از ذهن است، اعلام کرد روسیه برای از سرگیری مذاکره آمادگی ندارد.
روی کرده جدید آمریکا در قبال ایران باعث نگرانی است، از این رو که آنها خواهان دستکاری توافقی هستند که نتیجه زحمات فراوان بوده. این توافق مجموعه بسیار ظریف و سنجیده از نکات مختلف و تعادل منافع تمام طرف هاست که به صورت چند جانبه و نه صرفا بین ایران و آمریکا به دست آمده. تلاش برای تغییر این توافق، آن هم پیرامون محورهای کلیدی آن، واقع بینانه به نظر نمی رسد.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح به مسکو سفر کرده، طی سخنرانی خود تأکید کرد که ایران به دنبال بمب اتم نیست، اما لغو برجام به نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای ضربه جبران ناپذیر وارد خواهد کرد. او گفت رایزنی های فشرده در جریان است تا توافق هسته‌ای حفظ شود. اما به گفته وی با توجه به موضع آمریکا، ایران خود را برای همه سناریوها آماده می کند.
ما هیچ امکانی برای از سرگیری مذاکره و افزودن متمم و یا اضافات دیگر بر برجام نمی بینیم. این توافق باید به طور کامل اجرا شود و ایران از مزایای آن بهره ببرد. فضای متشنجی که دولت آمریکا ایجاد کرده در اصل نقض برجام است. جلوگیری از برخورداری ایران از مواهب لغو تحریم‌ها غیر قابل قبول است و بیشک تبعات خود را خواهد داشت.
کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه در جمع خبرنگاران گفت از کنگره خواستارانیم تا در قبال توافق هسته‌ای با ایران گام‌های مسئولانه بردارد. او تشریح کرد دوشنبه بیانیه‌ای صادر خواهیم کرد که در آن از قانونگذاران اروپایی تقاضا خواهد شد کنگره آمریکا را ترغیب کنند مانع خروج از برجام شود. در روزهای اخیر وزیران خارجه اتحادیه اروپا از کنگره خواستند تا توافق اتمی با ایران را حفظ کند. این در حال است که مقامات ارشد مجلس نمایندگان آمریکا میگویند همین هفته طرح اعمال محدودیت‌های تازه علیه ایران را به رأی می‌گذارند. دمیتری سوسلوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید برای روسیه افزایش تنش بین ایران و آمریکا هم فرصت است و هم چالش.
زمانی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از رئیس جمهور روسیه برای کمک به دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران قدردانی کرد و روسیه خود نیز بارها مدعی شده که نقش تعیین کننده‌ای در دستیابی به این توافق داشته. اکنون که چیزی نمانده برجام به تاریخ بپیوندد، دیپلمات‌های روس دلخورند که زحماتشان هدر رفته. از سوی دیگر این وضعیت به نفع روسیه است. نه تنها نفوذ خود بر ایران را افزایش می‌دهیم، که امید است برجام باعث نزدیکی اروپا و روسیه در برابر آمریکا شود و این تحول با توجه به ناامیدی کامل نسبت به احیای روابط میان روسیه و آمریکا بسیار مثبت است. همزمان روسیه درک می‌کند که بر یخ نازک گام برمی‌دارد و لغو برجام می‌تواند به فاجعه‌ای فراگیر تبدیل شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که همواره مخالف توافق هسته‌ای با ایران بوده، 10 روز پیش رهبرد جدید دولت خود در قبال ایران را اعلام کرد و با عدم تایید پایبندی ایران به برجام، تصمیم گیری درباره آینده این توافق را به کنگره سپرد. این گام به انتقاد تند ایران و سایر اعضای گروه 5+1 روبرو شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی.com همراه باشید.
.com
یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد در راستای دیپلماسی جدید اقتصادی دولت قرار است با تشکیل معاونت جدید اقتصادی در وزارت خارجه، سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور به پایگاه اصلی حمایت از صادرکنندگان ایرانی بدل شوند. برای بررسی بیشتر این موضوع، رضا جمالی در گفتگو با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، از او درباره ماهیت معاونت جدید اقتصادی در وزارت خارجه پرسیده.
خود شخص وزیر خارجه پس از برجام اعلام کرده بود که الان زمان میوه چیدن از درخت برجام هستش. متاسفانه تشکیلات وزارت خارجه از قدیم تا کنون به گونه‌ای بوده که معطوف به اقتصاد نبوده، یعنی بیشتر از وزارت امور خارجه بیشتر درک مفهوم مباحث روابط بین الملل و علوم سیاسی رو داشتن تا یک رویکرد معطوف به اقتصاد. الان این درک شکل گرفته که با توجه به فضای پسا برجام بایستی از این فرصت استفاده کنن، وگرنه همین درها هم اگر بسته بشه به حال اقتصاد کشور همکنون رنجور هست، رنجورتر خواهد شد. آقای ظریف گفته بود که یک معاونت اقتصادی مهم تأسیس خواهند کرد و همچنین سفارتخانه ها رو موظف میکنن که رویکرد اقتصادی داشته باشن، و از همه مهمتر این که این پروژه نیازمند تربیت دیپلمات هایی است که ذهنیت فعالیت و رویکرد اقتصادی داشته باشن، که به این ترتیب الان ظاهرا برای این پروژه تدارکاتی دیده شده و به مرحله اجرا داره در میآید.
الان آقای علیزاده در شرایط فعلی که آمریکا اومده سیاست های جدید خودش رو در قبال ایران اعلام کرده و به نوعی از نظر روانی هم میتونه تأثیر بذاره توی حوزه اقتصادی و بازرگانی ایران، این معاونت اقتصادی که در وزارت خارجه قراره کارش رو شروع بکنه چقدر میتونه موفق عمل کنه؟
در دنیای پر تخصص امروز جنگ اقتصادی پیش از جنگ نظامی آغاز میشود و این رو به خوبی الان جمهوری اسلامی بهش اشراف داره، و به همین دلیل که الان در فضای پسا برجام گفتم که میشود با فرصتهایی رو از فضای اقتصادی به وجود آمده به ویژه با اتحادیه اروپا استفاده کرد. این روی که نیازمند این هست که سفارتخونه ها مجهز شده باشن، به این معنی که در حوزه صادرات و واردات اندیشه شده باشه، روش تدارکی دیده شده، مثلا در بحث صادرات توجه داشته باشن به صادرات کالاهای غیر نفتی یا خدمات فنی مهندسی یا اعزام نیروی کار متخصص. اینا همه منابع درآمدساز هستش در مثلا حوزه صادرات. یا در زمینه واردات توجه به جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه سرمایه هایی که در دست ایرانیان خارج از کشور هستش، اینها، و یا جذب فناوری یا گشایش راه برای دیدار بیشتر گردشگران از ایران، اینا همه پروژه های کلانی هستش تا اگر براش ساختاری تدوین نشده باشه و اراده ای شکل نگرفته باشه، طبیعتا در فضای تخاصمی که الان از سوی ایالات متحده شاهد هستیم میتونه این اندک روزنه ها رو هم ببنده و طبیعتا اقتصاد ایران رنجورتر از پیش بشه. همونطور که گفتم جنگ اقتصادی پیش از جنگ نظامی آغاز شده.
آقای علیزاده، آیا تشکیل چنین معاونتی در وزارت خارجه نمیتونه موازی کاری باشه با اتاقهای بازرگانی، با وزارت اقتصاد و امور دارایی، و یا به نوعی فعالیت در این معاونت بخواد به نوعی به رانتخاری غیرقانونی و منجر به فساد اقتصادی بشه؟
من میتونم بگم پاسخ مثبت هستش، همون که در اقصا نقاط دیگر ادارات ایران همین فساد وجود داره. اما اگه پرسش این هستش که آیا این نوعی موازی کاری است با دیگر نهادها، مثلا وزارت تجارت بازرگانی ایران یا مثلا وزارت اقتصاد ایران، اتاق بازرگانی و امثال این کار، خیر. به دلیل اینکه همین که از ناحیه معاون اول رئیس جمهور این حرف گفته می شود که کلیت بدنی دولت موظف هستش که رویکرد اقتصادی داشته باشه و طبیعتا در خارج از کشور این کار به سفارتخونه ها واگذار می شود، بنابراین اگر این اراده شکل گرفته باشه که در وزارت خارجه معاونت اقتصادی و در سفارتخونه ها نهاد اقتصادی و تجاری به طور قوی فعال باشه، این حتما با همکاری دیگر نهادهای مربوطه است، مثلا اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد یا هر نهاد دیگری که دخیل در این موضوع است، در این خصوص نمیشه تصور کرد که این نوعی موازی کاری به حساب می آید.
گفتگوی رضا جمانی رو میشنوید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، درباره تشکیل معاونت جدید اقتصادی در وزارت امور خارجه ایران. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.